تمام مردم شب یه چوبی روشن میکردن تو روشنایی اون، شب رو میگذروندن، زودم میخوابیدن، خاموشم میکردن. برو از مکه بیرون امشب.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يرجو لقاء أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان هر کی به لقای خداوند امیدوار است به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند همانا به سود خیش کوشش کرده است البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
وقت بخیر یارانی همراه. امروز جمعه 15 اردوبهشت سال 1402 هجری شمسی مطابق با 14 شوال سال 1444 هجری قمری برابر با 5 می سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعد برنامه راهی روشن خواهد بود. سپس تکرار ما و مخاطبان به سمع شما رسانده خواهد شد. پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی از این را هم خواهد شنید. از شما دعوت میکنم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 15 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 14 شوال سال 1444 هجری قمری و مطابق با 5 می سال 2023 میلادی. پانزدهم اردیبهشت ماه در سالنامه ایرانی روزی بزرگداشت شیخ صدوق دانشمند شهیر ایران است. ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابویه معروف به شیخ صدوق در حدود سال 306 هجری قمری در خاندان اهل علم و فقاهت در شهر مقدس قم به دنیا آمد. محمد در سن کودکی فراگیری دانش دین را آغاز کرد و در محضر پدر و دیگر اساتید رشد یافت. وی پس از آنکه به مرتبه بالای در علم رسید، برای درک محضر اساتید بزرگ و حدیث شناس آن دوران سفر های علمی خود را آغاز کرد و در بیش از 200 تن از دانشمندان بزرگ عصر بهره ها برد. پس از سفر به بغداد شهرت علمی او آنچنان دانشمندان آن دیار را تحت تاثیر قرار داده بود که تمام آنها را مجذوب خود کرد و از شعاع وجود خود بهره‌مند ساخت. در حلقه درس این فقیه بزرگ عالمان نامدار پرورش یافتند که شیخ مفید، حسن ابن محمد قمی و علم الهدی سید مرتضی و حسین ابن عبیدالله غزائری از آن جمله اند. شیخ صدوق در اواخر عمر به درخواست مردم شهر ری ساکن آن شهر شد تا اینکه در سال 381 هجری قمری در سن 75 سالگی درگذشت و در مکانی که به نام او مشهور است به خاک سپرده شد. دوستده 5 سال پیش در روز 5 می سال 1818 میلادی کارل مارکس فیلسوف آلمانی و بنیانگذار مکتب مارکسیسم متولد شد. وی ابتدا در رشته حقوق و سپس در زمینه تاریخ و فلسفه به تحصیل پرداخت. مارکس مدت سردبیر یک نشریه بود و در سال 1848 میلادی با همکاری فریدریخ انگلس فیلسوف هموطن خود عقایدش را در کتاب منیفست کمونیست ارائه کرد. دو سال بعد مارکس به علت فعالیت سیاسی از آلمان تبعید شد و تا پایان عمر در انگلیس اقامت گزید. کتاب مهم دیگری مارکس کپیتال نام دارد که یک جلد آن در زمان حیات وی و دو جلد دیگر توسط انگلس پس از مرگ مارکس به چاپ رسید. اساس فلسفه مارکسیسم را ماتریالیسم تشکیل می‌دهد. مارکس معتقد بود که تکامل بشر از نظر تاریخی نتیجه تکامل ابزار تولید و مالکیت آن بوده است و پیش بینی می‌کرد که با سقوط سرمایه گذاری توسط پرولتریا یا طبقه کارگر دیکتاتوری پرولتریا به وجود خواهد آمد و پس از آن این رژیم نیز به نفع یک جامعه بدون طبقه و دولت کنار خواهد رفت. مارکس در سال 1883 میلادی درگذشت، اما افکارش در قالب‌های گوناگون بیش از یک قرن در جهان مطرح بود تا اینکه در اوایل دهه 90 میلادی با فروپاشی بزرگترین کشور کمونیستی جهان یعنی شوروی، نادرستی افکار و پیش‌بینی‌های مارکس روشن شد. همچنین روند تحولات در جهان بطلان برداشت‌های وی از تاریخ، اجتماع و انسان را به اثبات رساند. و و 79 سال پیش در روزی 15 اردیبهشت ماه سال 1323 هجری شمسی امام خمینی رحمت الله علیه رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران در سن 42 سالگی نخستین بیانیه سیاسی خود برای دعوت مردم به قیام برای خدا صادر فرمودند. در این بیانیه حضرت امام ضمن بررسی و تحلیل اوضاع گذشته، حال و آینده مردم، قیام برای خدا را تنها راه اصلاح جهان عنوان کرده و آن را فلسفی به بعثت همه انبیای الهی دانستند. ایشان در ادامه دلایل بدبختی مسلمانان و ملت ایران را تشریح می کنند و در قسمت دیگر مسئولیت سنگین علما و روحانیون را برشمرده و عواقب زیانباری غفلت سیاسی آنها را متذکر می شوند. در ادامه ایشان در این بیانیه صریحا علمای اسلام و جامعه اسلامی را به قیام عمومی فرا خواندند و نسبت به سکوت در برابر تفتیه های ضد اسلام هشدار دادند. مقصود امام از انتشار این بیانیه به صدا در آوردن زنگ خطر و بیدار باشه برای طلاب جوان بود. این اقدام شخصیت و موضع سیاسی ایشان را بیش از پیش آشکار کرد و به تدریج زمینی حضور عده از یاران همفکر را در جمع شاگردانشان فراهم آورد. این اشخاص کسانی بودند که هستی اصلی اقدامات انقلابی سالهای بعد را تحت رهبری ایشان تشکیل دادند. شنوندگان عزیز ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 15 اردیبهشت ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 5 می سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض ادب خدمت شما یارانی همراه، من مطلبه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه راهی روشن در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوارم شما هم تا پایانی برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمتهای نهج البلاغه، حکمت شماره 40 و 41، راه شناخت عاقل از احمق. حکمتهای 40 و 41 نهج البلاغه در صدد بیان یک واقعیت با دو عبارت است. در حکمت 40 حضرت می فرماید زبان عاقل پشت قلب او و تابع آن است، اما قلب احمق پشت سر و تابع زبان است. در حکمت 41 می فرماید قلب انسان احمق در دهانش است، اما زبان انسان عاقل در قلب است. امام علی علیه السلام در حکمت 40 نهج البلاغه درباره کسانی که سنجیده یا ناسنجیده سخن میگویند کنایه زیبایی دارد و میفرماید زبان عاقل پشت قلب او قرار دارد و در حالی که قلب احمق در پشت زبان اوست. زبان خردمند پیروی دل اوست و دل بخیرد پیروی زبانش می باشد. حضرت در حکمت 41 نیز می فرماید قلب انسانی احمق در دهانش است، اما زبان انسانی عاقل در قلبش است. هر دو عبارت بر یک معناست. انسانی عاقل در ابتدا می اندیشد، سپس با دستوری عقل سخن می گوید. اما انسانی احمق ابتدا سخن می گوید، سپس فکرش درگیر می شود که چگونه خطاهای کلامی خود را پنهان کند. دوستان گرامی، شما برنامه راه روشن را میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. برنامه ما همچنان ادامه دارد، با ما همراه باشید. آره، یکی از امتیازات بین خردمند و بخرد این است که خردمند با تأمل و دقت نظر سخن میگوید. گویا بیش از آن که کلام بر زبان جاری شود، از چشمسار دل میجوشد تا قابل بیان و عرضه کردن گردد. اما بخرد که از نعمت اندیشه به بهره است و دلی او کانون تفکرش در پشت دیوار زبان زندانی شده است، به محابا حرف می زند. او براست و دروغ و زیشت و زیبایی آن کاری ندارد، فقط زبانش را حرکت داده و بدون آن که به ارزش یا به ارزش گفتارش توجه داشته باشد سخن می گوید. سخنانی نامضمون و گاه خطرناک بر زیان خود است. دوستان گرامی، از شما دعوت میکنم در این لحظه به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدهید. لطفا با ما همراه باشید.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. انشاءالله که از نورانیت کلام حضرت امیر پیوسته بهرمند باشیم. حکمت 40 حضرت میفرماید لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. زبان عاقل پشت قلب او هست و قلب احمق پشت زبان او هست. مقدمتاً عرض کنم که اخلاق اسلامی همه شؤون زندگی ما رو در بر میگیره، از جمله حرف زدن و حرف نزدن رو، کلام و سکوت رو، و کجا حرف زدن و کجا حرف نزدن رو. اول اندیشه وانگهی گفتار، این شرط عقلانیته که انسان فکر کنه بعد حرف بزنه. اما جاهل اول حرف میزنه، حرف بی فکر، بی تأمل، و بعد میاندیشه که من چه گفتم، آیا این حرف من خوب بود یا بد بود، صلاح بود یا صلاح نبود، به سود من تمام شد یا به زیان من. اقتضای خردمندی تأمل و درنگ بر حرف‌هایی است که انسان میزنه. لسان العاقل وراء قلبه، زبان عاقل پشت قلب او هست و انسان باید تمرین سکوت و تأمل داشته باشه و بتونه بر زبان خودش چیره و مسلط باشه تا حرفاش هم از روی حساب باشه. نقل میکنن کسی میخواست عارف بشه، رفت نزد عارفی و پرسید که من میخوام عارف بشم چیکار کنم. اون عارف گفت که تو 6 ماه سکوت کن و حرف نزن. گفت مگه میشه که 6 ماه من حرف نزنم؟ رفت پیش عارف دیگه، گفت من میخوام به مقام سیر و سلوک و عرفان برسم چیکار کنم؟ گفت تو 1 ماه حرف نزن. دید که بازم نمیشه. تا آخر قضیه. منظور اینه که در دستورالعمل‌های سیر و سلوک توصیه به سکوت و حرف نزدن و کم حرف زدن وجود داره و باید پشت حرف زدن انسان یک فکری و عقلی و اندیشه و محاسبه‌ای خوابیده باشه. مزن بی تأمل به گفتار دم، نکوگو اگر دیرگویی چه غم. تعبیر حضرت این هست که زبان عاقل پشت قلب است. قلب در اینجا منظور این عضو گوشتی درون سینه نیست که خون رو به رگ‌ها و اندام پمپاژ میکنه، بلکه قلب در اینجا به معنای کانون ادراکات و فهم و تصمیم‌های انسانه. در قرآن هست که لهم قلوب لا یفقهون بها، بعضی‌ها دل‌هایی دارن که با این دلشون درک نمی‌کنن. یا ختم الله علی قلوبهم، خداوند بر دل‌های اونها مهر زد، یعنی عقلانیت و فهمشون کار نمی‌کنه. توصیه حضرت به اینه که کلام و سخن از روی عقل باشه، نه همینجوری و بی فکر، مثل تیر رها شده از کمان یا گلوله رها شده از سلاح که قبل از پرتاب تیر و شلیک گلوله باید انسان خوب نگاه کنه، هدف گیری کنه، چون گلوله یا تیر اگر از سلاح و تیر رها شد دیگه بر نمیگرد، آثار خودش رو هم داره، آثار حرف انسان، گاهی گناهه، گاهی تحقیر دیگریه، گاهی آبروریزیه، گاهی آزاردهنده است، گاهی ایجاد کینه و کدورته. خیلی هستن که حرف میزنن و بعد پشیمان میشن. پس عاقل کسی است که زبانش پشت قلبش باشه، یعنی پشتوانه ای از تأمل و فکر داشته باشه. جمله دوم همین حکمت این هست که قلب الاحمق وراء لسانه، قلب احمق پشت زبانشه. یعنی آدم عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، ولی آدم احمق اول حرف میزنه بعد فکر میکنه که این که گفتیم چی بود و به کجا خورد و به کجا نخورد و امثال اینا. در حالات بعضی ها مطرح شده که وقتی میخواستن، همیشه در دهانشون بعضی از عارفان ریگی میذاشتن که اگر کسی سوالی میکنه یا با کسی میخوان حرفی بزنن، فرصتی داشته باشن این ریگ رو از زیر زبانشون بیارن بیرون، حرف رو بگن، سوال رو جواب بدن، دوباره این ریگ رو بذارن توی دهانشون. این تمرینی بوده برای اینکه انسان مجال ولو لحظه‌ای تأمل روی حرفی که میخواد بزنه داشته باشه. تا ندانی که سخن عین ثواب است مگو. این شعر معروف که زبان بسیار سر بر باد داده است، زبان را سر عدوی خانزاد است.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او.
مرحوم سعید رضا خطیبی بلند آوازه و نامداری شیعه، مشهور به خطیب مصری و گرد آورنده نهج البلاغه، درباره این حکمت ها می نویسد: این سخنان معانی و مفاهیمی بلند و والای را در بر گرفته است. هدف از مطرح کردن آن این است که خردمند بعد از تأمل و تدبیر از زبان استفاده می کند و با تغذیه صحیح از کانون اندیشه، یعنی دل، سخن می پردازد. حال آنکه احمق و بخرد امیر کشور جان دل را به طبیعتگاه جهل و نادانی فرستاده و با پاسبانی فرصت طلبی زبان را بجای او نشانده به طوری که دل به اختیار از خود گذشته و کاملا تابع زبان شده است. از سوی دیگر هرگاه در مورد عبادات و طاعات و گناهان و سیاعات دقت کنیم میبینیم قسمت عمده طاعات با زبان و قسمت مهم گناهان نیز با زبان است. بنابراین زبانی که در اختیار صاحبش نباشد بلای بزرگ است و برعکس زبانی که در اختیار عقل انسان باشد منبع برکات و طاعات فراوان است. امام علی علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه درباره ضرورت کنترل و مراقبت از زبان که نخستین مرحله اصلاح انسان و جامعه است تاکید می‌فرماید که زبان و دل را هماهنگ کنید. آدمی باید زبانش را حفظ کند، زیرا همان و این زبانی سرکش صاحب خود را به هلاکت می‌اندازد. به خدا سوگند پرهیزکاری را ندیده ام که تقوا برای او سودمند باشد، مگر آنکه زبانی خش را حفظ کرده بود. همانا زبانی مومین در پس قلب او و قلب منافق از پس زبانی اوست، زیرا مومین هرگاه بخواهد سخن بگوید نخست می اندیشد، اگر نیک بود اظهار می دارد و چنان که ناپسند بود پنهانش می کند. خوب یارانی همراه، در همین جا برنامه راه روشن حکمت 40 و 41 نهج البلاغه با موضوع راه شناخت عاقل از احمق به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت خود را دریغ نداشته برنامه ما را گوش کرده. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتون. شنوندگان گرامی، تکرار ما و مخاطبان رو بشنوید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
گوش دل رو کرده بر نجوایتان، هم صدایی میکند دلهایتان. از خراسان با صدای تاجیکی، موج ما مهمانی منزلهایتان. با نام و یاد خدا. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی. اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم گفتار نوبتی برنامه ما و مخاطبان را حسن آغاز می بخشیم و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
عزیزان شنونده، یادآور میشویم که برنامه ما و مخاطبان هر هفته پنج شنبه شب و تکرار آن صبح جمعه پخش میشود و ما خوشحال میشویم اگر پیشنهادات و انتقادات و نظرات خود را با شماره +98 935 875 6735 که با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام وصل است با ما در میان گذارید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
همراهان گرامی با ما باشید تا مرور به اظهار نظرها، بحث و واکنش های مخاطبان رادیو، کارشناسان و کاربران شبکه های اجتماعی داشته باشیم. خانم صادقی شعری با ارزش از صایب را قرائت کرد که محتوایش موضوعی روز است.
ماهی اصل و نسب در گردش دوران زر است، هر کسی صاحب زر است، او از همه بالاتر است. دود اگر بالا نشیند کسر شأن شعله نیست، جای چشم ابرو نگیرد چون که او بالاتر است. ناکسی گر از کسی بالا نشیند عیب نیست، روی دریا خس نشیند قعر دریا گوهر است. شست و شاهد هر دو دعوای بزرگی می کنند، پس چرا انگشت کوچک لایق انگشتر است؟ آهن و فولاد از یک کوه می آیند برون، آن یکی شمشیر گردد دیگری نعل خر است. کاکل از بالا بلندی رتبه ای پیدا نکرد، زلف از افتادگی قابل به مشک و عنبر است. صایبا عیب خودت گو، عیب مردم را مگو، هر که عیب خود بگوید از همه بالاتر.
جهانی ازانزاد، متخصص وزارت صناعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان، در موضوع سبد غذایی و شعر و ادبیات نیز علاقمندی خاص دارد.
برای بومی قناعت این را در تلویزیون هم برآمد کرده بودم. تو چون شهبازها در اوج پروازی، به مثل رودهایی در تک و تازی، سروشت از زمین تا آسمان رفته، تو هم شاعر، تو هم سربازی ممتازی. تو را مادر چوی گهواره تقدیر جنبانه، بلی گهواره فرهنگی سینا عطا کرده. تو را تاریخ چون انسان پردانه، بلی پیغمبران شعر جا کرده. تو از اماج دریای دنیپر آب نوشیدی و خود چون آب جوشیدی. زبانت شعری دریا خواند و در لحظ جبینت موجی دریا ما. چو زرشویه چو گمجویه بری تالا، دو چشمت همچنان گرداب، زیجوشی موجها و ریگ ساحلها، نشانه از برادر جستجو کردی. تو گویا آبها را زیر رو کردی، تو مادر را خدا گفتی، خودت را بحر مادرها عصا گفتی و شعرت را و پیش پای مادر زینه ها کردی. تو از نو شعر تاجیک را بگردون آشنا کرد.
forstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید. خانم زینب روز، فعال اجتماعی اهل افغانستان، در باره تفاوت‌های سلام و احوالپرسی تاجیکان و ایرانیان که زبانی هر دو هم فارسی است صحبت می‌کند که منظورتان می‌گردد.
می‌خواهیم که سلام و احوالپرسی به روش مردم تاجیکستان و روش مردم ایران براتون یاد بتون. در ایران میگن سلام، در تاجیکستان میگن سلام. و اینکه در ایران در واقع هم به صورت رسمی و هم به صورت غیر رسمی میگن سلام، ولی در تاجیکستان وقتی میخوایم رسمی سلام کنن، یعنی یک نفر که ازشان بزرگتر است یا یک احترام خاصی برشان قائل هستن، برش نمیگن سلام، برش میگن السلام علیکم. یاد مردم عراق افتاده میاد این زبان عربی. برش نمیگن سلام، برش میگن السلام علیکم. یاد مردم عراق افتاده میاد این زبان عربی. و در جواب مردم ایران میگن سلام و مردم تاجیکستان میگن علیکم السلام. مردم ایران میگن که صبح بخیر، مردم تاجیکستان میگن صبح بخیر. مردم ایران میگن روز بخیر، مردم تاجیکستان میگن روز بخیر. مردم ایران میگن شب بخیر، مردم تاجیکستان میگن شام بخیر. وقتی که حال بریم سراغ احوال پرسی، وقتی میخواییم در ایران بگیم که در واقع احوال پرسی کنیم، در ایران میگیم حالتون چطوره؟ ای وقتی که یک نفر ازتان بزرگتر باشه و یا احترام برش قائل هستین یا زیاد کدش آشنا نیستین، میگین که حالتون چطوره؟ و اینکه یک نفر که از دوستانتان هست و یا کدش آشنا هستین، در ایران میگن حالت چطوره؟ چطوری؟ و در تاجیکستان میگن شما چی خیل؟ در تاجیکستان وقتی حالت چطوره میگن شما چی خیل؟ در جوابی از این که شما چی خیل و یا اینکه حالت چطوره، همیشه حالا بیشتر وقتها در ایران میگن که ممنون، ممنون، خوبم، خیلی ممنون. و در تاجیکستان میگن که نقص رحمت، نقص رحمت. حال اون نفر فکر کنید حال احوال شما را میپرسه و شما هم میخواید حال احوال از رو بپرسید. در ایران میگن تو چی؟ تو چطوری؟ تو خوبی؟ و در تاجیکستان میگن از شما پرسیم، از شما پرسم. این رقم میگن، میگن از شما پرسم یا شما چطورید؟ در جواب میگن که سلامتی. در ایران که میگن سلامتی، فکر کنم در تاجیکستان هم میگن سلامتی.
حالا سرود از دمیربک آلیموف آزخون شادروانی تاجیک را تقدیم حضورتان میگردانیم.
گلشنی صد رنگ است، نفست 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 نفست، چشمه ای آهنگ است، حوست 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 حوست، بحری دلم تنگ است، قفست 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 قفست، چی شب و سنگ است، گلشنی صد رنگ است، نفست 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 نفست، چشمه ای آهنگ است، حوست 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 حوست، بحری دلم تنگ است، قفست 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 قفست، چی شب و سنگ است. دنیا غمی آن، غمی دل، غمی جان، دنیا لبی آبی روان، لبی برده اینان، دنیا گذران 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 گذران، دنیا دنیا دنیا، غمی این، غمی آن، غمی دل، غمی جان، لبی آبی روان، لبی برد
خبرت 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 مشکل و آسان است. اثرت 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 کاسه‌ی گردان است. گذرت 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 باد و باران است. قسمت انسان است. خبرت 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 مشکل و آسان است. اثرت 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 کاسه‌ی گردان است. گذرت 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 باد و باران. دنیا غم این غم آن غم دل غم جان. دنیا لبی آبی روان لبی برده اینان. دنیا گذران 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 گذران. دنیا 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 غم این غم آن غمی دل غمی جان. دنیا لبی آبی روان لبی برده اینان. دنیا گذران 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 گذران. دنیا دنیا.
حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
عزیزان شنونده، با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
کدام سخنهایش به شما عجیب می نماید؟
همی باور کن اکا جان، همه سخنهایش بر من عجایب است. لیکن یکم باری که زنگم زده بود گفت تا از کجا می شوی؟ گفتم ما از ناحیه مرغاب. همیشه زنگو مزن ها مرغابی چه خیلی میگه.
شنوندگان گرامی، با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. روزگاری آباد و آسوده برایتان تمنا داریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
چهرم تو گویی پرید رنگ شادی، میروم و نمیروم از سر من، میروم و نمیروم از سر من هوای تو، داد فلک سزای من تا چه بود سزای تو، میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان که می فریبد مرا سرا به هستی، دوام نان دل را به هم بهش خم هستی، بین که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من، راز دل زار مرا کرده ایان مستی من، میروم و نمیروم از سر من هوای تو.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان. مبارزه با جرایم سازمان یافته محور مذاکرات مقامات تاجیکستان و ترکیه. و از اول می حرکت افتابوس ها در مسیر دوشنبه خوجند آغاز شد. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان با هم دیدار کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کردند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری کشوری میزبان برای دعوت جهت انجام سفری دولتی و استقبال گرم قدردانی کرد. اطمینان حاصل شد که نتایج این سفر دیدار و مذاکرات سطح عالی و بسته جدید اسناد همکاری امضا شده زمینه جدید را برای تعمیق روابط مشارکتی و راهبردی بین تاجیکستان و قزاقستان فراهم خواهد کرد. در تاریخ 4 می در شهر آستانه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین با یرلند کوشانوف رئیس پارلمان جمهوری قزاقستان دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار طیف گسترده موضوعات همکاری بین تاجیکستان و قزاقستان از جمله مبانی حقوقی و روابط بین پارلمانی دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که قزاقستان شریک راهبردی قابل اعتماد تاجیکستان است و جایگاهی ویژه در سیاست خارجی تاجیکستان دارد. در این دیدار از سطح بالای روابط چند جانبه مبتنی بر سنت‌های دیرینه دوستی، درک متقابل، اعتماد و حمایت متقابل ابراز رضایت شد. تأکید شد که روابط بین پارلمانی بخشی مهم از روابط تاجیکستان و قزاقستان است، زیرا نقش مهم در پیشبرد همه موضوعات دستور کاری روابط بین تاجیکستان و قزاقستان و تقویت مبانی حقوقی همکاری بین دو کشور ایفا میکند. در پایان همایش تجاری که در چارچوب سفری رئیس جمهوری تاجیکستان به قزاقستان برگزار شد، مقامات دو کشور توافقات به مبلغ بیش از 2.6 میلیارد دلار امضا کردند. در این همایش تجاری بیش از 200 تاجر و نمایندگان شرکت و کارخانه‌های مختلفی تاجیکستان و قزاقستان شرکت کردند. در جریان این همایش که در ابتدای آن سلیمان زیازاده معاون نخست وزیر تاجیکستان و سریک جومانگارین معاون نخست وزیر قزاقستان سخنرانی کردند، وزرای صنعت و فناوری‌های نوین، کشاورزی، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی و رئیس کمیته حفاظت از محیط زیست تاجیکستان فرصت‌ها و شرایط سرمایه‌گذاری و همکاری بین دو کشور در زمینه‌های صنعت و فناوری‌های نوین، کشاورزی، حفاظت از محیط زیست، صادرات، ساخت مراکز لجستیکی و مراکز توزیع عمده فروشی ارائه کردند. دو طرف تا این همایش تجاری توافق کردند تا با سرمایه‌گذاری قزاقستان شرکت‌های تولیدی مشترک در مناطق آزاد اقتصادی تاجیکستان از جمله منطقه آزاد اقتصادی کولاب ایجاد کنند و توافقنامه بلند مدت را که اعتماد و اطمینان واقعی تجارت قزاقستان برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان را تایید می‌کند بستند. فضای داغ انتخاباتی در ترکیه. با نزدیک شدن به انتخابات رئیس جمهوری و مجلس ترکیه، این روزها هر شهر و استان این کشور شاهد برنامه‌های تبلیغاتی نمایندگان احزاب و نامزدهای رئیس جمهوری و مجلس است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
شمارش معکوس روزها برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه، این بار انتخاباتی حساس و سرنوشت ساز در تاریخ این کشور. این روزها هر شهر و استان ترکیه شاهد برنامه‌های انتخاباتی نمایندگان احزاب، نامزدهای ریاست جمهوری و مجلس است. رویکرد سخنرانی‌های انتخاباتی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و نامزد ائتلاف جمهور و کمال قلیچدروغلو نامزد ائتلاف ملت زیر سوال بردن عمل کرد و پاسخ به حرفای تند و کنایه آمیز یکدیگر است. هر کدام از این دو رقیب جدی حرفی میزند، دیگری پاسخش را میدهد تا هرچه به انتخابات نزدیک میشوند درصد بیشتری از نظر رای دهندگان را جلب کنند. اردوغان در سخنرانی مردمی در شمال ترکیه مخالفینش را به طرفداری از همجنس بازان متهم کرد.
آقا کمال، میدانیم که تو و همدستانت از گروه های منحرف LGBT حمایت میکنید. این را بدانید که ما نخواهیم گذاشت تفکرات انحرافی در جامعه ترکیه رواج پیدا کنند. ما معتقدیم در کشورمان خانواده نهادی مقدس است.
چونکه بیز ailenin kutsiyetine inanıyoruz.
قلیچدروغلو هم که بیشتر ضعف‌های اقتصادی دولت را رو می‌کند گفت اردوغان سفره مردم را آتش زده است.
mutfakta yangını çıkaran ben değilim ki.
کسی که سفره مردم را آتش زده من نیستم، تو هستی. در کاخت نشستی و خبر نداری که قیمت هر کیلو پیاز 30 لیر شده. آن وقت به من میگویی چرا محور سخنرانی های سیاسی تو پیاز است؟
نوسان درصد نظرسنجی های پیش انتخاباتی هر گونه حدس و گمانی را برای پیروزی هر یک از رهبران دو حزب عدالت و توسعه و جمهوری خواه خلق را دشوار کرده است. در حالی که کارشناسان به دلیل نزدیکی آرای اردوغان و قلیچدارغلو دور دوم انتخابات را محتمل می‌دانند، اما کافی است هر یک از این دو رقیب در انتخابات نصف به علاوه یک آرای مردم را در اختیار گرفته و بر مسند 13 ریاست جمهوری ترکیه تکیه زنند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. مبارزه با جرایم سازمان یافته محور مذاکرات مقامات تاجیکستان و ترکیه. دادستان‌های کلی تاجیکستان و ترکیه درباره موضوع مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی گفتگو کردند. یوسف رحمان، دادستان کلی تاجیکستان، در سفر به ترکیه با باقر شاهین، دادستان کلی این کشور دیدار و درباره گسترش همکاری دادستانی‌های دو کشور در زمینه مبارزه با انواع جرایم سازمان یافته فراملی و همچنین قاچاق مواد مخدر با وی گفتگو کرد. یوسف رحمان و باقر شاهین همچنین درباره ادامه تبادل تجارب دو کشوری تاجیکستان و ترکیه در زمینه مبارزه با جرایم، ارائه کمک های حقوقی در چارچوب پرونده های جنایی و استرداد جنایتکاران بحث و تبادل نظر کردند. موفقیت یک جوان عراقی در ساخت شهرک مسکونی. با پشتکار یک جوان عراقی و جمع‌آوری 1000 دینار از هر خانواده، شهرک مسکونی برای مستمندان ساخته شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
این شهرک در حال اتمام حالا به مشهورترین شهرک مسکونی عراق تبدیل شده. شاید بپرسید چطور؟ به این دلیل که شروع ساختان فقط با 1000 دینار عراقی برابر با 35,000 تومان توسط جوانی به نام سیف عباس آغاز شد. جوانی که حالا جزو معروفترین شخصیت‌های این کشور است. به این شهرک مسکونی که در شهر شوملی در 66 کیلومتری کوفه واقع است رفتیم تا از زبان بانی آن ماجرای ساخت این شهرک را بشنویم.
مشروع الف دینار
هر هم را 3 سال پیش برای جمع‌آوری حداقل 1000 دینار ناقابل از هر خانواده شروع کردم. همین که مردم دیدن 1000 دینارشان برای کمک به نیازمندان خرج میشه، کمک‌هاشون رو بیشتر کردن. حتی زمینی که حالا این شهرک روی اون ساخته شده، جزو کمک‌های مردمیه. هدف من انشاءالله توسعه طرح و ساخت حداقل 1000 منزل مسکونی برای نیازمندانه.
در مرحله نخست 90 خانه پس از تکمیل به نیازمندان واگذار شده. حسن این به نیابت از خانواده‌اش از اینکه پس از سالها حالا صاحب خانه شده‌اند خوشحال است.
بیت مجهز من بلازمه بانکات.
این خانه اهدایی به خیلی از وسایل و لوازم مورد نیاز تجهیز شده. باور کردنش برای ما سخته که بعد از سالها رنج و سختی صاحب خانه شدیم.
و در مرحله دوم بیش از 100 منزل دیگر نیز در حال اتمام است.
هذه المنازل راح توزع للعوائل المستحقه.
مساحت تمامی این خانه ها 150 متره و پس از تکمیل به صورت مجانی به خانواده های نیازمند تحویل داده میشه. همچنین سعی کردم با کمک خیرین منطقه امکانات عمومی از قبیل مسجد، زمین ورزشی، پارک و مدرسه را نیز در این شهرک فراهم کنم.
البته دولت هم در راستای پشتیبانی از این جوان کار برق رسانی به این طرح و آسفالت کردن خیابانها را به عهده گرفته. وزارت کشور عراق هم به سیف عباس که خودش در اصل یک پلیس است مرخصی داده تا به تواند طرح انسان دوستانش را با بهترین شکل تکمیل کند.
خانه های این مجتمع مسکونی قرار است تا قبل از پایان سال میلادی جاری به خانواده های یتیم و کم بضاعت تحویل داده شوند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر شوملی در استان بابل عراق.
ادامه مشروع خبرها. از اول مای حرکت افتوبوس ها در مسیر دوشنبه خوجند آغاز شد. در حال حاضر 3 افتوبوس به این مسیر اختصاص داده شده است که با توجه به تعداد مسافر و بار در مسیر تعداد آنها کاهش یا افزایش می‌یابد. طبق برنامه افتوبوس این مسیر هر روز ساعت 8 صبح از ایستگاهی افتوبوس دوشنبه ترمینال اکسپرس آسیا به سمت خوجند حرکت میکند. از خوجند به دوشنبه افتوبوس ساعت 7:00 از ایستگاهی افتوبوس قدیمی منطقه پختکار حرکت میکند. هزینه بلیت یک طرفه 85 سومانی است. افتوبوس های مسیر دوشنبه پنجکنت نیز بازسازی شدند و قیمت بلیت یک طرفه آن 70 سومانی است. تا
پیش از این هیچ افتوبوسی مسافربری بین پایتخت کشور و شهر خوجند تردد نمی کرد. آسیا اکسپرس سال گذشته یک سفر آزمایشی انجام داد، اما به دلیل تعمیر و نگهداری تونل استقلال به حالت تعلیق در آمده بود. امضای اسناد همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و سوریه. رؤسای جمهوری ایران و سوریه بر ضرورت گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه و منطقه‌ای تأکید کردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
سعیدون ان ارحب بكم وبالوفد المرافق لكم.
رئیسان جمهوری اسلامی ایران و سوریه پس از دیدار دو جانبه که با حضور هیئت‌های عالی رتبه دو طرف برگزار شد، یادداشت تفاهم برنامه جامع همکاری راهبردی درازمدت را امضا کردند.
امروز تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردیم با مسئولین عالی دولت سوریه و ما در مذاکراتمون با رئیس جمهور محترم و عزیز آقای بشار اسد مباحث مختلفی رو داشتیم، به ویژه در حوزه مناسبات تجاری و اقتصادی و سیاسی و در همه زمینه‌ها زمینه توسعه روابط و مناسبات بین دو کشور وجود داره و دو کشور مصممیم که روابط و مناسبات رو توسعه بدیم، هم بین خودمون هم با کشورهای منطقه.
همچنین در حضور آقایان سید ابراهیم رئیسی و بشار اسد 5 سند همکاری در زمینه‌های کشاورزی، مناطق آزاد، نفت، زلزله شناسی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل ریلی و هوایی و نیز به رسمیت شناختن مدارک و اسناد کشتیرانی دو کشور توسط وزیران مربوطه امضا شد.
امیدواریم اون که از تفاهم بین دو کشور امروز منعقد شد، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و تجاری که ظرفیت بسیار خوبی بین دو کشور وجود داره، این اجرایی بشه و حتما عملیاتی شدن این تفاهمات میتونه در جهت ارتقاء سطح روابط بین دو کشور تاثیرگذار باشه.
رئیسان جمهوری اسلامی ایران و سوریه در پایان دیدار دو جانبه در نشست خبری مشترک تأکید کردند تغییرات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نتوانسته بر روابط برادرانه دو کشور تأثیر بگذارد.
ما معتقدیم منافع مردم و دولت‌های منطقه با هم گره خورده است. از این جهت هر گونه سود یا زیانی متوجه همگان است. به همین علت ما از توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی استقبال کردیم، چرا که معتقدیم این توافق به نفع همه کشورهای منطقه است و با همگرایی این کشورها از دخالت‌های خارجی جلوگیری خواهد شد.
آقای رئیسی هم در اظهارات خود با تأکید بر ضرورت خروج هرچه سریع‌تر نیروهای آمریکایی از سوریه گفت:
ما با کشورهای منطقه بنای توسعه مناسبات داریم و این مناسبات رو گسترش خواهیم داد بدون حضور بیگانگان. حضور بیگانگان در منطقه رو ما امنیت ساز نمی‌دانیم. حضور آمریکایی‌ها در سوریه رو نه فقط معتقدیم ایجاد امنیت نمی‌کنه، بلکه اخلال در امنیت سوریه، امنیت منطقه است. و هر چه سریع‌تر آمریکایی‌ها از سوریه خارج بشن، امنیت سوریه بیشتر تضمین میشه.
ناظران سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوریه را آغاز مرحله جدیدی می‌دانند. مرحله ای است که شاهد گسترش همکاری‌های اقتصادی میان تهران و دمشق خواهد بود تا هم پیمانان میدان نبرد شریکان اقتصادی مرحله سازندگی در سوریه باشند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
ادامه مشروع خبرها. رئیس سابق پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی در تاجیکستان گفت مبادلات نشر ایران و تاجیکستان افزایش یافته است. حسن قریبی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر مبادلات نشر ایران و تاجیکستان افزایش یافته است بیان کرد: دولت تاجیکستان در تلاش برای بهتر کردن صنعت نشر کشوری خود است و امیدوارم این بهبود در سایه روابط و تعامل با ایران انجام شود. تاجیک ها به بسیاری از آثاری که در ایران منتشر می شود علاقه دارند. حسن قریبی مدیر روابط بین الملل فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس سابق پژوهشگاه فرهنگ فارسی تاجیکی در تاجیکستان درباره تبادل صنعت نشر ایران و تاجیکستان بیان کرد: تبادل کتاب و برگردان آثار دو کشور
سنت بوده که پس از استقلال تاجیکستان رونق بیشتر گرفت و ادامه پیدا کرد. ناشران مختلف ایرانی به صورت موردی کتاب‌های را پس از برگردان از خط سیرلیک به خط فارسی چاپ و منتشر کردند. در سالهای اخیر تلاش ما این بود که ناشران تخصصی نیز به این حوزه ورود پیدا کنند. افزایش انتقادها از نقش خاندان سلطنتی انگلیا. بر اساس نظرسنجی مرکز ملی پژوهش اجتماعی در انگلیا، محبوبیت خاندان سلطنتی در این کشور به پایین ترین میزان در دهه های اخیر رسیده است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
با نزدیک شدن به مراسم تاجگذاری چارلز سوم به عنوان شاه انگلیس و وارث تاج و تخت ملکه، نارضایتی از نظام سلطنتی در این کشور رو به فزونی است. بر اساس نتایج نظرسنجی مرکز ملی پژوهش اجتماعی در انگلیس، محبوبیت خاندان سلطنتی در این کشور به پایین ترین میزان در دهه های اخیر رسیده است و 45% مردم برچیده شدن نظام سلطنتی را خواست دارند. یکی از علل نفرت مردم از خاندان سلطنتی انگلیس بر ملا شدن اسناد بیشتری از نقش برجسته این خاندان در خرید و فروش برده عنوان شده است.
رابطه خاندان سلطنتی با تجارت برده در دوران ملکه الیزابت اول آغاز شد و شخص ملکه و اعضای خانوادهش به سرعت به برده‌داران بزرگ مبدل شدند.
البته که خاندان سلطنتی از بردهداری پولهای هنگوف به جیب زدند و بریتانیا را با نیروی کار بردگان ساختند.
بر اساس اسناد منتشر شده، هنگامی که پس از سالها مبارزه و فشار افکار عمومی و نهادهای جهانی، نظام سلطنتی انگلیس بردهداری را در این کشور ممنوع کرد، به بردهداران برای توقف فعالیتشان از پول مالیات دهندگان انگلیسی غرامت پرداخت می‌شد. قانونی که تا همین 8 سال پیش برقرار بود، اما هیچگاه از بردگان پوزش خواسته نشد. موضوعی که بارها سیاه پوستان و مخالفان نظام بردهداری در انگلیس را به خیابان‌ها کشان.
مردم معترض میگن دیگه نژاد پرستی بسه. چه سفید پوست و چه رنگین پوست میخوان به نژاد پرستی ساختاری در این کشور که ادامه رفتار بردهدارانه پایان داده بشه.
اعضای جنبش جان سیاهان مهم است میگویند آشکارتر شدن نقش خاندان سلطنتی انگلیس در خرید و فروش سیاه پوستان روبوده شده از آفریقا به عنوان برده، پیشینه استعماری و فساد مالی و اخلاقی این خاندان نیز در افزایش ضدیت با آنان مؤثر بوده است. بر اساس گزارش برخی رسانه‌ها در انگلیس، میزان محبوبیت نظام سلطنتی این کشور به سرعت رو به نزوله. بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی منتشر شده درباره خیلی مهم بودن نظام سلطنت نشون میده در یک سال اخیر از 38% به 29% کاهش پیدا کرده. مجتبی قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنونده اخباری ورزشی باشد. بازدید رئیس فیفا از روند ساخت مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزاب. رئیس فیفا از روند ساخت مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزاب بازدید کرد. رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان و جنی اینفنتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا از عملیات ساخت مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازدید کردند. مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه ورزاب واقع در 40 کیلومتری بر بزرگراه دوشنبه خوجند ساخته شده و به عنوان محل تمرینی تیم‌های ملی تاجیکستان در نظر گرفته شده است. مرکز فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان شامل هتل، مرکز درمانی، زمین‌های تمرین با چمن طبیعی و مصنوعی، زمینی سرپوشیده فوتزال است. برگزاری اردوی تیم ملی والیبال ایران. ملی پوشانی والیبال ایران خود را برای لیگ ملت‌ها و بازی‌های آسیایی آماده می‌کنند. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
ملی پوشان والیبال خودشون رو برای یک فصل شلوغ آماده می‌کنند.
پله اول لیگ ملت‌ها و رویداد دوم مهم بازی‌های آسیایی. این در حالیه که در کنار با تجربه‌ها جوانان جویای نام هستند.
لیگ ملت‌ها در سال گذشته با 22 تا بازیکن لیگ ملت‌ها رو تست کردیم و فکر می‌کنم نتیجه قابل قبولی هم گرفتیم.
جوان‌ترا از وقتی که اضافه شدن به تیم ملی دارن یاد می‌گیرن از بزرگ‌ترا.
سید محمد موسوی کاپیتان تیم ملی که دوباره به تیم برگشته از دغدغه‌های همتیمی‌هاش میگه.
پارسال هم یه دیتیل گفتم مکمل نیست، همه اینو بولد کردن که آقا موسوی به خاطر مکمل نیومد. نه صرفا اینجوری نیست، کلی برای بحث اعضای تیم دارم میگم. بحث تغذیه است، الان هتل رو همکاری کردن، بچه‌ها تو هتل دارن استراحت میکنن. پارسال ما تو این خوابگاه بودیم، تمرینای تیمای نوجوان کسی نمیتونست استراحت بکنه، شرایط خوب نبود.
هدف گذاری امسال تیم ملی در لیگ ملت‌ها و بازی‌های آسیایی چیه؟
به خاطر اینکه انتخابی المپیک یک دور برگزار میشه و بعدش باید با تیم‌ها با رنکینگ صعود می‌کنن به المپیک، برای همین همه بازی‌ها برای همه تیم‌های ملی مهمه.
با پایین مشروع خبرها رسیدیم، در ادامه گزارش ویژه رو می‌شنوید. دوحا پایتخت قطر که در سالهای اخیر میزبانی چندین دوره نشست‌های مختلف درباره افغانستان بوده است، امروزها بار دیگر نیز میزبانی نشست دو روزه با ریاست آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با حضور نمایندگان ویژه 25 کشور در امور افغانستان شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل که در این نشست شرکت کرد بیان داشت: در این نشست برای دستیابی به یک تفاهم مشترک بین المللی و چگونگی تعامل با حکومت طالبان در افغانستان گفتگو شده است. سخنگوی سازمان ملل در اعلامیه گفت: دبیر کل سازمان ملل در روزهای یکم و دویم می میزبان نمایندگان کشورهای جهان برای افغانستان بود تا به اجماع نظر در مسائل کلیدی افغانستان همچون حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان و دختران، تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر دست یابند. سازمان ملل پیشتر موضوع به رسمیت شناختن طالبان در نشست دوحه را رد کرده بود، اما اکنون به نظر می رسد که تعامل با طالبان را در پیش گرفته است. در این میان شهروندان افغانستان در اعتراض به طرح مسئله به رسمیت شناختن گروه طالبان در شهرهای مختلف جهان تظاهرات کردند و از کشورهای جهان خواستند که این گروه را به رسمیت نشناسد. این اعتراضات پس از اظهارات آمینه محمد معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد برداشتن گام‌های کوچک برای به رسمیت شناختن گروه طالبان و اعلام زمان برای برگزاری نشست دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش و با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان شکل گرفته است. اعتراضات تاکنون به اشکال مختلف بیان شده است، از اعتراضات خیابانی گرفته تا ارسال نامه‌های سرکشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد از سوی زنان، فرهنگیان، مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری. گروه از سازمان‌های مدنی و امدادرسان مستقر در افغانستان نیز در زمان آغاز نشست دوحه در نامه سرکشاده خواستار افزایش حضور دیپلماتیک کشورها در افغانستان، تعامل و گفتگوی مستقیم با هیئت حاکمه و آزادسازی دارایی‌های افغانستان و رفع تحریم‌ها علیه این کشور شدند. همچنان که ملاحظه می‌شود، مردم و هیئت حاکمه افغانستان به رهبری طالبان انتظارات متفاوت از نشست دوحه داشتند و در حالی که طالبان انتظار شناسایی خود را از این نشست دنبال میکنند، در مقابل مخالفان بخصوص زنان انتظار دارند که تدابیر و تمهیدات لازم را برای وادار کردن طالبان به تأمین حقوق زنان را در اولویت قرار دهند. سید محمد باقر محسنی کارشناس سیاسی افغانستان میگوید: دنیا هنوز به راه حل سیاسی در خصوص مسائل افغانستان امیدوار است، اما نوع تفاوت دیدگاه جدی بین طالبان و جامعه جهانی وجود دارد که به سادگی قابل رفع نیست.
با فکر میکنم که هنوز دنیا و کشورهای منطقه به راه حل سیاسی افغانستان امیدوارند و تلاش‌های دیپلماتیک در همین جهت متمرکزند. وضع افغانستان آنچه که باید مورد انتظار کشورهای منطقه و به خصوص قدرت‌های بزرگ نیست و تلاش‌های دیپلماتیک در راستای تشکیل یک حکومت مسئول فراگیر و در واقع پاسخگو نسبت به تعهدات بین‌المللی از خواست‌های اساسی است. هنوز دنیا و این مسیر را در حرکت و هنوز امیدواری برای این که راه حل افغانستان از طریق گفتگو و دیالوگ و تأثیر کشورهای مؤثر و قدرتمند و تأثیرگذار پیرامون قضای افغانستان و ممکن است تسهیل کننده مناسبات و همچنین تعیین سرنوشت برای یک آینده مطمئن‌تر بر افغانستان باشد. هنوز یک نوع تقابل و یا تفاوت دیدگاه میان طالب‌ها و میان کشورهای نسبت به وضع افغانستان حساسیت دارند، منافع دارند و احیانا به دنبال تأمین ثبات و یا تأمین منافعشان است وجود دارد. تفاوت دیدگاه در ایست که طالب ها فکر میکنند که با مقاومت سیاسی وضع موجود و دوام حکومتشان را تضمین بکنند و فکر میکنند که ضمانت اجرایی برای فشارهای سیاسی وجود ندارد و دنیا در نهایت وضعیت موجود و شکل و شمایل کنونی حکم روایی طالب ها را میپذیرند. اما در آن طرف دیگر باور بر ایست که فشارهای دیپلماتیک تأثیری روی رفتار طالب ها دارد. به نحو تفاوت دیدگاه ها تا حدود زیادی زمان بیشتری را به خود اختصاص داد و هنوز ما شاهد در واقع نتیجه گیری از این فعالیت ها، بیانیه ها و اظهار نظر ها از جانب مجامع بین المللی و کشورها به صورت انفرادی نبودیم. قطعنامه های شورای امنیت موضوعات محدودی را شامل می شود، به خصوص آزادی فعالیت زنها در نهادهای مرتبط با سازمان ملل متحد را و همینطور یک نوع از قطعنامه‌ای که ضمانت اجرا و یا تهدید و یا فشاری را که پیش بینی بکنه که بر اساس از او فشار رفتار طالب ها متاثر شود تا حدودی دیده نشد. ولی نشست قطر جامع‌تر از مسائل دیگر است. در او کشورهای مؤثر دعوت میشه و این کشورها اگر بخواهند با جدیت منافع مشترکشان را نسبت به قضیه افغانستان تعریف بکنه و یک دیدگاهی واحد به وجود بیاره، من فکر میکنم تا حدود زیادی مؤثرتر خواهد. طالب ها با خط و مش یا ایدئولوژی دینی در واقع مسائل یا نزاکت های داخلی افغانستان را مد نظر نمی گیرند و با این توجیهات دینی او وضع پیچیده و او وضع متنوع افغانستان را نادیده می گیرند. نادیده گیری این وضع من فکر می کنم که یک حکومت باثبات را تضمین نمی کنه و دوام حکومت ها را با چالش مواجه می سازد. طالب ها باور به این دارد که مقاومتشان نتیجه بخش خواهد بود و دنیا در تضاد منافع و رقابت های گوناگون گرفتار هستند و این مصروفیت دنیا در واقع باعث میشه که دوام وضعی موجود برای طالب ها میسر باشه. به همین اساس است که یک نوع دوگانگی که آنچه قبلا گفتم میان دیدگاه های این طرف این وجود دارد و من بعید میدانم که رسمیت یابی طالب ها بتونه روی رفتار اینها و روی باورمندیشان نسبت به وضع موجود افغانستان تأثیر بگذارند.
بر اساس گفته های حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان و رئیست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در خصوص نشست دوحه، مواضع ایران در این نشست مستقل و مبتنی بر درک عمیق واقعیات و الزامات است که منافع مردم و حکومت افغانستان در آن در نظر گرفته شود. همچنان که سفیر ایران در کابل میگوید افکار عمومی در جمهوری اسلامی ایران نیز برای قضاوت در مورد حاکمیت طالبان در انتظار دو پیش نیاز است، یکی قانون اساسی حکومت و دیگر مشاهده ملموس پایبندی این حکومت و تعهدات و عهدنامه های بین المللی است. یکی از راهبردهای ایران حمایت از مذاکرات بین الافغانی در افغانستان است. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان، مبارزه با جرایم سازمان یافته محور مذاکرات مقامات تاجیکستان و ترکیه و اولی مای حرکت افتوبوس ها در مسیر دوشنبه خوجند آغاز شد.
از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.